بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات هست، در عبادت و شرح بندگی از مدای کریم عدل و مقامه. در ابتدای این فصل مبارک بزرگوار عدل و مقامه لب عبودیت را و عبادت را شرح کرد که حق عبادت و عبودیت این هست که شخص عابد از سر نفس خودش و هوای خودش بگذره، از اون چیزهایی که مطلوب خودش هست و مرضی خودش هست و موافق میل خودش هست در راه موداش بگذره و مرضی موداش را و محبوب موداش را و مطلوب موداش را بر نفس خودش ترجیح بده. پس حق عبودیت یعنی گذشتن از هوای نفس و ایثار مودا بر نفس، ایثار مودا بر خود، خود را شبیه به صفات مودا کردن، امر و نهی مودا را اطاعت کردن. بزرگوار عدالله مقامه فرمود که حریت و آزادگی و آزاد بودن برای کسی که بنده خدا نباشه محقق نیست. بعضی ها سر خودشون را خدا میگذارن، ادعای آزادی دارن، در حالی که آزادگی محض و آزادگی حقیقی آزاد بودن از هوای نفسه. کسی که اسیر نفسه این آزاد نیست، این در اسارت و قید نفسه، در اسارت و قید شیطان. پس آزاده حقیقی بنده خداست، نه شخصی که سر از بندگی برتافته، این آزاد نیست، این اسیر نفس. بعد بزرگوار عدالله مقامه فرمود که عبودیت در دو مقام هست، یک مقام مقام کونه و یک مقام مقام شرعه. در مقام کون تمام اشیا بنده خدا هستند، یسبحون الله ما فی السماوات و ما فی الارض کلون قد علم صلاته و تسبیحه. در مقام کون همه بنده خدا هستند و ثمره بندگی در مقام کون خلقته. اگر کسی در مقام کون سرپیچی بکنه از بندگی خدا، پا به عالم ایجاد نمی گذاره. پس همین ایجاد شدن، همین اجابت در ندای کن در مقابل ندای کن، همین فیکون شدن، همین بندگی در مقام کن. پس تمام اشیا که پا به عرصه ایجاد گذاشتن در این مقام همه بنده خدا است. در این مقام هیچ کس نمیتوانه از حکم محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعی سرپیچی کنه در مقام کن. اما در مقام شرع اینجا اختیار دادن که شخص اطاعت بکنه امر محمد و آل محمد علیهم السلام را یا مخالفت بکنه. پس اون بندگی که ارزش داره و بندگی که تاج افتخاره، بندگی در مقام شریعته. بنده های در مقام شریعت از روی اختیار، از روی انتخاب، خلاصه محمد و آل محمد علیهم السلام را بر نفس خودشون ترجیح دادن، اون بزرگواران را پسندیدن به جای هواهای خودشون. این بندگی در پیش خدا ارزش دارد. و فرمود بزرگوار از الله مقامه به خدای متعال، هر جا که لقب افتخار بر انبیاء علیهم السلام و بر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، هر جا خدا خواسته باشه لقب افتخار بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سایر انبیاء علیهم السلام بگذاره در کتاب خودش، اونها را با لقب عبد خطاب میکنه. پس لقب عبد تاج افتخار خداست و پدر تمام بندگان خدا حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه در این مقام هست که ارزش و عظمت حضرت معلوم میشه، پدر تمام بندگان ملک خدا. پس این بندگی در مقام شریعت تاج افتخاره. اگر کسی به این بندگی نائل بشه، این به منتهای خلقتش رسیده. ما خلق تو جن و الانس الا لیعبدون. بعد بزرگوار علالله مقامه فرمود که اول بنده ملک خدا، اعظم بنده و اول بنده ملک خدا، محمد آل محمد صلوات الله علیه و آله. و بعد بزرگوار علالله مقامه فرمود که بندگی، ابتدای بندگی با متابعت، با متصف شدن به صفات موداست و انتهای بندگی رسیدن به مقام ربوبیت. مثال بسیار جالبی زد بزرگوار علالله مقامه، فرمود که وقتی یک آینه را مقابل شبه یک آینه را مقابل شاخص می‌گذاریم، مثلا این ستون را جلوش یک آینه بگذاریم، یا من زید را جلو من زید یک آینه بگذاریم، شبه من زید در این آینه می‌افته. این آینه چه وقت بنده من زیده؟ وقتی که از خودش هیچ خواهشی، هوایی، اثری، خداسه از خودش هیچ نداشته باشه، از خودش فانی باشه. وقتی آینه از خودش فانی میشه، صفاتش شبیه به صفات من زید میشه، عکس من زید، شبه من زید در این آینه میفته. وقتی عکس من زید و شبه من زید در این آینه افتاد، نتیجه به کجا ختم میشه؟ به اینجا ختم میشه که هر کس خواست من زید را بشناسه، رجوع میکنه به این عکس در آینه. هر کس خواست از من زید خبردار بشه، رجوع میکنه به این عکس در آینه. پس این عکس در آینه بر اثر عبودیت به مقام ربوبیت میرسه. تمام حرکات من زید، اخلاقیات من زید، آثار من زید از این آینه هویدا میشه، این به مقام ربوبیت میرسه. فعل این آینه میشه فعل من زید، قول این آینه میشه قول من زید، حرکت این آینه میشه حرکت من زید، سکون این آینه میشه سکون من زید. ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. پس این عکس در آینه بر اثر این که خودش را فانی کرد، صفات من زید را پسندید، به جایی میرسه که میشه قائم مقام من زید. این به مقام چه میرسه؟ به مقام ربوبیت میرسه. بعد بزرگوار علالله مقامه احادیثش را از اهل بیت علیهم السلام شاهد بر این قول شریف و قول ظریف ذکر فرمودن تا رسیدیم به این حدیث شریف و به سنده عن هشام ابن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کان یوم القیامه یقوم عنق من الناس فیأتون باب الجنه فیضربونه فیقال لهم من انتم فیقولون نحن اهل الصبر فیقال لهم على ما صبرتم فیقولون كنا نصبر على طاعت الله و نصبر على معاصی الله فیقول الله عز و جل صدق ادخلوهم الجنه و هو قول الله عز و جل انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. از هشام ابن حکم روایت میکنه از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه. امام صادق علیه السلام فرمود وقتی که روز قیامت شود، جماعتی از مردم می ایستند و می آیند پشت در بهشت، یک گروهی یک جماعتی از مردم میان پشت در بهشت، فیضربون در بهشت را می کوبند، در بهشت را می کوبند، می خوان داخل بهشت بشن. فیقال لهم من انتم، اون خزانه داران بهشت، نگهبانان بهشت، دربانهای بهشت به اینها میگن شماها چه کسانی هستید؟ من انتم. فیقولون نحن اهل صبر، میگن ما اهل صبریم، ما اهل صبریم. اینجا این حدیث شریف داره عظمت صبر را در عبادت، یکی از اعظم عبادت ها صبره، میگن ما اهل صبریم، چه کار کردن؟ فیقال لهم علی ما صبرتم، میگن شما بر چه چیز صبر کردید؟ فیقولون کنا نصبر علی طاعت الله و نصبر علی معاصی الله، میگن ما صبر کردیم بر طاعت خدا، صبر کردیم بر ترک معصیت ها. سخت انسان معصیت را ترک کنه، سخت انسان روی هوای نفسش پا بگذاره، نفسش را بکشه. اینها میگن ما صبر کردیم. صبر از ریشه صبر هست، یعنی تلخی کشیدن. ما تلخی کشیدیم، اذیت کشیدیم که نفسمون را کشتیم، نفسمون را زیر پامون انداختیم، طاعت خدا را برگزیدیم بر طاعت نفسمون، بر هوای نفسمون. صبر کردیم، ما صبر کردیم، ما تلخی کشیدیم. فیقول الله عز و جل صدق، خدای متعال میفرماد اینها راست میگن. ادخلوهم الجنه، اینها را داخل بهش کنید. و هو قول الله عز و جل انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، میفرماد خدای عز و جل که صابرین را خدا جزا میده به غیر حساب، یعنی برابر نداره، ده برابر، صد برابر نداره. اصلا نمیشه جزای صابر را خلاصه کشید، اندازه گرفت، مقدارش را در روز قیامت اندازه گیری کرد. میفرماد به غیر حساب خدا جزای اینها را میده. پس یکی از اعظم عبادت ها صبر، صبر بر معاصی، بر ترک معاصی، و صبر بر طاعات خدا. حدیث بعد، و به سنده عن عمرو بن خالد عن ابی جعفر علیه السلام قال یا معشر الشیعه، شیعه آل محمد علیه السلام، کونو النمرغت الوسطا، کونو النمرغت الوسطا، یرجع الیکم الغالی و یلحق بكم التالی. فقال له رجل من انصار، من الانصار یقال له سعد، جعلت فداك، من غالی؟ قال قوم يقولون فينا ما لا نقوله في انفسنا فليس اولئك منا ولسنا منهم. قال فما التالی؟ قال المرتاد يريد الخير يبلغه الخير يؤجر عليه. ثم اغلل علينا فقال والله ما معنا براءة ولا بيننا وبين الله قرابة ولا لنا على الله حجة ولا نتقرب الى الله الا بالطاعة فمن كان منكم مطيعا لله تنفعه ولايتنا و من کان منکم عاصیا لله لم تنفعه ولایتنا ویحکم لا تغترو، ویحکم لا تغترو. حدیث بعد را از عمرو بن خالد روایت میکنه از حضرت ابی جعفر علیه السلام. گفتیم ابی جعفر هم کنیه امام باقر علیه السلام، هم کنیه حضرت جواد الائمه علیه السلام. از کجا بفهمیم که این ابی جعفر امام باقره یا جواد الائمه هست صلوات الله علیهما؟ گفتیم از راویش میفهمیم، به قرینه راوی میفهمیم که مراد از این ابی جعفر کدوم از این دو بزرگواره. منظور از این ابی جعفر امام باقر علیه السلام. حضرت فرمود که یا معشر شیعه، ای گروه شیعه، شیعه آل محمد علیه السلام، ای شیعه آل محمد، باشید ان نمره قدل وسطا، باشید در گروه نمرقه وسطا، یعنی در گروه کسانی که بر صراط مستقیم، نه تالی باشید نه غالی باشید، یعنی نه جلو حرکت کنید نه پشت سر حرکت بکنید. راوی عرض کرد که شخصی بود در بین اینها از انصار، یقاد و لهو سعد، اسمش سعد بود، عرض کرد خدمت را در صلوات الله علیه جو انتو فدا، فدای تو شدم. مل غالی، غالی یعنی چه؟ حضرت چه فرمود؟ فرمود غالی یعنی اون کسی که چیزی در باره ما بگه که ما به این اعتقاد قائل نیستیم، بدعت بگذاره، از خودش دین اختراع کنه، دین وضع کنه درباره ما، این غالیه. پس اون چیزی را باید اعتقاد کرد و عقیده کرد که عقیده محمد و آل محمد باشد. بعد راوی دوباره عرض کرد مادای من، آقای من، تالیکیه اون کسی که عقب مانده است، عقب افتاده است، یعنی که حضرت فرمود که المرتاد. یک مقدار از جواب حضرت علیه السلام معلوم میشه موضع تقیه بوده. حضرت فرمود المرتاد یرید الخیر یبلغه الخیر یجر علیه، فرمود اون کسی که طالب قشر دینه، طالبش را حضرت فرمود. مرتاد یعنی اطالب، طالب یعنی چه؟ حضرت اشاره فرمود یرید الخیر یبلغه الخیر یجر علیه، کسی که دنبال نماز و روزه میگرده، دنبال من امام باقر نیست، دنبال نمازشه، دنبال روزشه، دنبال دکان میگرده، این تالی، دنبال بهش میگرده، مرضی من امام باقر را طالب نیست، این میخواد به بهش برسه، از جهنم فرار کنه، این میخواد به خیر خودش برسه، خودخواهه، این خودپسنده، این به درد نمیخوره. اون کسی که اصل دینش محبت اهل بیت علیهم السلام نباشه، هیچ اعمالش به درد نمیخوره، این قشریه، اصلا دین این مغز نداره، وهابی، به درد نمیخوره. حضرت فرمود نه غالی باشید نه تالی باشید، نمرقه وسطا باشید، محب ما اهل بیت باشید، ولایت ما اهل بیت را داشته باشید، از محبت و ولایت ما اهل بیت طالب طاعات الهی باشید، از محبت و ولایت ما اهل بیت از گناهان فراری باشید، به واسطه محبت و ولایتی که به ما دارید، این یعنی نمرقه وسطا. بعد حضرت چه فرمود؟ ثم اقبل علینا، راوی میگه بعد حضرت روی مبارکش را کرد به جانب ما، یعنی از راوی که سوال میکرد، از اون شخص سوال، حضرت روش را برگردوندن، روی مبارکشون را کردن به طرف جمعیتی که مخاطب حضرت بود. فقال والله ما معنا براءتون، حضرت فرمود والله گمان نکنید که ما براءت از آتش جهنم داریم، یعنی همین که ادعا بکنید که ما محبیم، ما موالی هستیم، دیگه حتما داخل بهش میشید، نه اینطور نیست. ما معنا براءتون ولا بیننا و بین الله براءتون، اینجور نیستش که بین ما و بین خدا قرابت و فامیلی باشه، حضرت داره میترسان، خیلی به خودتون مطمئن نباشید. لا تأمن مکر الله، از مکر خدا خودتون را ایمن ندانید. در کتاب مبارک حدیقه میفرماد شخصی که نگران بر حالت خودش هست، نکنه خدا این ایمان را از من سلب بکنه، نکنه خدا این ایمان را، این اعتقاد را از من بگیره، کسی که خائف بر حالت خودش هست میفرماد این اهل نجات، این عاقبتش به خیر میشه. ولی کسی که خیلی بر خودش مطمئنه، من اصلا جان وسط بهشته، همین تا آخرش همین جوری هستم، خیلی به خودش مطمئنه، کسی که خیلی به خودش مطمئنه میفرماد معمولا این عاقبت به خیر نمیشه. پس انسان نباید خیلی بر خودش اطمینان داشته باشه، باید خائف باشه، از نفس خودش گریزان باشه، ترسناک باشه. لا بیننا و بین الله قرابتون و لا لنا علی الله حجتون. می‌فرماد ما طلبی از خدا نداریم. تو که طلب نداری از خدا که حتما باید داخل بهش بشی. پس باید انسان خائف باشه. خوف همراه با رجا، رجا بدون خوف باعث میشه انسان مطمئن بر خودش باشه، از مکر خدا مطمئن بشه، نعوذ بالله غافل بشه. بعد حضرت چه میفرماد؟ میفرماد لا نتقرب الا الله الا بطاعه. میفرماد ما اهل بیت وقتی میخوایم به خدا نزدیک بشیم طاعت الهی را میکنیم. این تویی که محب ما هستی، موالی ما هستی، اگر در محبتت و ولایت صادقی باید شبیه به ما باشی، متصف به صفات ما باشی، نه اینکه شبیه به دشمنان ما باشی. دوست علی باشم صفاتم شبیه به عمر خطاب باشه، دوست حضرت زهرا باشم سلام الله علیها صفاتم شبیه به عایشه باشه. این دوست دروغ میگه، در ولایتش در محبتش نقص داره. لا نتقرب الا الله الا بطاعه فمن کان منکم مطیعا لله تنفعه ولایتنا. کسی که مطیع خدا هست ولایت ما به دردش میخوره. پس اطاعت عبودیت از چه حاصل میشه؟ حقیقت عبودیت از چه حاصل میشه؟ از محبت اهل بیت علیهم السلام. گفتیم که قبلا اشاره کردیم وقتی که میفرماد که انبیاء علیهم السلام در ولایت اهل بیت تأمل کردن، شرح میفرماد نه اینکه انبیاء علیهم السلام شک کردن در ولایت امیرالمومنین، نه، تأملشون یعنی ترک اولا کردن، یعنی یه کار خوبتری که در نزد اون بزرگواران بود ترک کردن، کار خوب را انتخاب کردن، خوبتر را انجام ندادن. این تأمل در ولایته، این نقص در محبت اهل بیت. می فرماد من کان منکم مطیعا لله تنفعه ولایته، هر کس که مطیع خدا باشه ولایت ما به دردش می کنه. من کان منکم عاصیا لله لم تنفعه، کسی که اسیانگر باشه، کسی که عاصی باشه، این در حقیقت موالی ما نیست. کسی که متصف به صفات دشمنان ما باشه، کسی که صفات دشمنان ما را دوست داشته باشه، از صفات ما بیزار باشه، این که دوست ما نیست. مگر میشه دوست از صفات دوستش بیزار باشه؟ مگر میشه از صفات امیرالمومنین بیزار بود، متصف بود به صفات عمر خطاب، دوست داشت صفات عمر خطاب را، این که ولایت نداره. پس اصل عبودیت محبت اهل بیت علیهم السلام. وی حکم لا تغتر رو، دوبار حضرت فرمود وی حکم لا تغتر رو، وای بر شما، مغرور نشید به خودتون ها، مغرور نشید به خودتون، مغرور نشید به عباداتتون، به طاعاتتون، به صرف طاعاتتون. پس اصل ولایت، اصل محبت، اصل دین یعنی محب اهل بیت علیهم السلام، که در اثر این محبت صفاتش بشه شبیه به صفات آل محمد علیهم السلام. این اصل دین داره، این حقیقت موالی بودن، حقیقت محب بودن. عن مفضل ابن عمر حدیث بر قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، مفضل علی الله مقامه، گفت در نزد امام صادق بودیم علیه السلام. مفضل خیلی عظیم، مفضل مقامش عظیم، گفت بودیم در نزد امام صادق علیه السلام. فذکرنا الاعمال، در پیش امام صادق علیه السلام خلاصه اعمال را ذکر کردیم، یعنی ذکری از اعمال کردیم که مثلا عمل من اینجوره، یا مثلا عمل رفیقم اینطوره، یا عبادت اینطوره، ذکر عمل شد. فقلتو انا ما اضعف عملی، خدمت حضرت عرض کردم اومد شکست نفسی کنه و اینجوری هم که زن غالب هست در این ما نافیه نیست، این ما تعجبه. مرحوم مجلسی هم تحقیق کرده، تحقیق خوبی است. خدمت حضرت عرض کرد مفضل، انا ما اضعف عملی، چقدر عملم ضعیفه، چقدر عملم ضعیفه. فقال مه، حضرت فرمود ساکت باش، استغفر الله، استغفار کن از خدا، چه قولی بود که گفتی؟ ثم قال لي ان قليل العمل مع التقوى خير من كثير بلا تقوى. عجب حرف عظیمی این فرمایش حضرت. حضرت فرمود که شخص قلیل العمل که خدا ترس، شخص قلیل العمل که خدا ترسه، تقوا داره، از شخص کثیر العمل بی تقوا بهتر. عملش کمه ولی متقی خدا ترس، این بهتره از اون شخصی هستش که عملش زیاده ولی بی پرواست، از خدا نمی ترس. این خوب نیست. بچه فرمود حضرت، قلت و مفضل میگه عرض کردم، کیفه یکون کثیرون بلا تقوا. آقا چطور میشه شخصی عمل خوبش زیاد باشه ولی بی تقوا باشه، خدا نترس باشه؟ قال نعم، حضرت فرمود بله، مثل الرجل یطعم طعامه و یرفق جیرانه و یوقت رحله فاذا ارتفع له الباب من الحرام دخل فيه فهذا العمل بلا تقوى و یکون الاخر لیس عنده فاذا ارتفع له الباب من الحرام لم يدخل فيه. حضرت فرمود مثالش این هست، مثال شخصی که عمل خیرش زیاده ولی بی تقواست. یعنی آقا دوچار اوج نشی از عمل خودت، فکر کنی این عمل نجاتت میده. گفتیم اصل دین محبته، عملی که عمل باشه عمل از روی محبت، این را فراموش نکن. چه فرمود حضرت؟ فرمود حضرت که مثل یک شخصی هست، مثل مردی، یوت اما تعامه، شخصی هست دست و دلباز، مهمانی میده، دعوت میکنه، اطعام میکنه، فقرا را اطعام میکنه، مردم را اطعام میکنه، یک باقا جیرانه، با همسایه هاش مهربانی میکنه، یوت و رحمه، در خانش باز، پیوسته در خانه این در حال رفت آمده، مردم پیوسته در خانه این در حال رفت آمده، دست و دلواز، سخی، سخاوتمند، پر نب، پر خیر و برکت. اما چه؟ فاذا ارتفع له الباب من الحرام، اما وقتی یک جای ببینه که یک در حرامی به روی این باز شد، دخل فی، داخل اون حرام شد، ببینه یک جای صدای آهنگ موسیقی بلند شد، شروع میکنه به رقاصی کردن، ببینه یک جای یک مال یک کسی افتاده بود، شروع میکنه به تصرف کردن، به مال حرام خوردن. نفعش زیاد بود، شخص با برکت بود، سخاوتمند بود، ولی خدا ترس نبود، خدا نترس بود. یک جایی که یک حرامی را برش مهیا شد، خودش را میندازه داخل این حرام. فرمود حضرت این به درد نمیخوره، این کار خیره، این به دردش نمیخوره، هیچ به درد نمیخوره. اما شخص دیگر، یکون الاخر لیس عنده، شخص دیگر مهمانی نمیده، طعامی به مردم نمیده، در خانش اونقدری باز نیست، ولی فاذا ارتفع له الباب من الحرام لم يدخل فيه، ولی وقتی یک باب حرامی بر روش باز میشه از خدا میترسه. پس نشان تشعی و خدا ترسی، این که انسان امام را ناظر بر خودش میدانه. وقتی انسان امام را ناظر بر خودش میدانه، خجالت میکشه از امامش که دست به حرام دراز میده. این اعتقاد این شخص صحیحه، چون امامش را ناظر می‌بود. حدیث بعد عن یعقوب ابن شعیب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، حدیث بسیار زیبای است، یقول ما نقل الله عز و جل عبدا من ذل المعاصی الى عز التقوى الا اغناه من غیر مال و اعزه من غیر عشیره و آنسه من غیر بشر. یعقوب ابن شعیب میگه شنیدم از امام صادق صلوات الله و سلام اومده، حضرت فرمود خدایی عز و جل منتقل نمی کنه بنده ای را از خفت گناهان، گناهکار بودن این شخص ذلیله، ذل المعاصی، خدا از خفت گناهان این شخص را منتقل می کنه الى عز تقوا، به عزت خدا ترسی. پس کسی که خدا ترسه عزیز در نزد من بود، این عزت الهی را. کسی که گناهکار معصیتکاره این ذلیله، این ذلیل مرده است، این خفیف در پیش من بود، به این بی احترامی میکنن، این شخصیتش خورده. میفرماد خدای متعال بنده را از ذلت گناهان منتقل نمی کنه به عزت تقوا الا اغناه من غیر مال، مگر این که خدا این بنده را بی نیاز میکنه، اینقدر بی نیازش میکنه که حتی بدون مال بی نیازش میکنه. چقدر خدا بی نیازش میکنه، چقدر بهش عزت میده، چقدر بهش آبرو میده. میفرماد کسی که خدا این را منتقل میکنه به عزت تقوا، خدا بی نیازش میکنه، حتی از مال هم بی نیازش میکنه. چقدر بی نیازش میکنه. اعزه من غیر عشیره، خدا اینقدر عزیزش میکنه که حتی در عزت خودش محتاج به خانوادش هم نباشه، محتاج به نام خانوادگیش هم نباشه، محتاج به افتخارات آبا و اجدادش هم نباشه، خودش را عزیز میکنه، اینقدر خدا این را عزیزش میکنه. اعزه من غیر عشیره و آنسه من غیر بشر، اینقدر خدا این را انیسش میشه، مونسش میشه، از تنهایی درش میاره بدون اینکه محتاج به بشری باشه، یعنی خدا هم دم این میشه، حجت خدا هم دم این میشه، به این حد از عزت میرسه. این هم انشاءالله حدیث آخر باشه، انشاءالله بقیه مطلب را جلسه آینده میخوام. عن عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی التوراته مکتوب یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا قلبک غنا ولا اکلک الى طلبک و علی ان اسد فاقتک و املا قلبک خوفا منی و الا تفرغ لعبادتی املا قلبک شغلا بالدنیا ثم لا اسد فاقتک و اکلک الى طلبک. خب امام صادق صلوات الله علیه فرمود این جمله، این عبارت در تورات نوشته بوده، در تورات این عبارت نوشته بوده، یا ابن آدم، ای فرزند آدم، ای بچه آدم، ای انسان، تفرغ لعبادتی، برای عبادت من خدا خودت را فراغ البال کن، یعنی با نفس مطمئن، با خیال راحت عبادت من خدا را به جا بیار، من را طاعت بکن، اطاعت بکن محمد آل محمد علیه السلام را، متصف شو به صفات محمد آل محمد علیه السلام، دور شو از صفات دشمنان محمد آل محمد علیه السلام، فراغ البال من را عبادت کن. چه کارت میکنم اگر این کار را کردی؟ این وعده خداست. املا قلبک غنا، من قلب توی آدم را، قلب توی بشر را پر از بینیازی میکنم، بینیازت میکنم، هیچ محتاج به احدی نباشی. لا اکل که الا طلبک، من تو را وا نمیگذارم به خواسته خودت. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر خواستم خودم کار را انجام بدم، فلانکارم گیر کرده، میگم میرم پیش فلانی توصیه من را بکنه، میرم پیش فلانی فلانکارم انجام بشه. خدای متعال میفرماد اگر برای من خودت را فارغ البال کنی تو را حواله به اینان نمی کنم. قبل از این که بخوای حواله بشی خودم کارت را انجام میدم. من خدا، من حجت خدا گره کارت را باز می کنم. علی ان اسد فاقتک، بر منه که احتیاجت را برطرف کنم. نمی فرستم پیش این اون بری ذلیلت بکنم، خودم مستغنی می کنم، از همه مستغنیت می کنم. من خدا عزیزت می کنم. و املا قلبک خوفا منی، قلبت را پر از خوف خودم می کنم. پس چقدر طاعت خوبه، چقدر متصل شدن به صفات اهل بیت علیهم السلام از روی محبت چقدر آثار داره. اینها وعده های الهی، ولی می فرماد اگر این کار را نکنی راه بیفتی دنبال معصیت، دنبال فسق و فجور، دنبال گناه، چه کارت می کنن؟ املا قلبک شغلن به دنیا، مشغول به دنیات می کنن. اینقدر مشغول به دنیا باشی که از من خدا غافل میشی. مشغولت می کنن به دنیات. ثم لا اسد فاقتک، هیچ احتیاجت را برطرف نمی کنن. همش حواله به این اون هستی. اکل که الا طلبک، می فرماد همش حواله میدم تو را به زید و عم، ذلیلت می کنن. پس اگر که عبادت بکنیم، اطاعت بکنیم محمد و آل محمد علیه السلام را، این آثارش، این عزت عظیمه، این عزت عظیم وعده خداست. وعده الهی دیگه درش شائبه نشدن و نکردن و نباشه و اینها نیست، وعده خداست، عزت الهیه. پس انشاءالله به برکت توجه امام زمان صلوات الله علیه، به برکت عنایت امام زمان صلوات الله علیه، انشاءالله بخوایم از حضرت. ما نفسمون خلاصه اسیر نفسمون هستیم متاسفانه. از حضرت بخوایم انشاءالله ما را از این هوای نفس حضرت آزاد میکنیم. انشاءالله حضرت اینقدر ما را مطیع خودش بکنه، اینقدر ما را مخالف با نفس خودمون قرار بده که انشاءالله به این حد از عزت برسیم، به این حد از بی‌نیازی و استغنا، به عنایت حضرت صلوات الله علیه، به توجه حضرت صلوات الله علیه برسیم. همون دعای حضرت داوود علیه السلام، عبارت حضرت داوود که خدای متعال شنیدید در کتاب مبارک کفایه مسئله شنگان فرموده بزرگوار که خدا به حضرت داوود علیه السلام فرمود که اگر که گناه بکنی مثل این گناه تو را از پیغمبری می اندازمت. اگر به من قول بدی، وفا می کنی، بر عهدت وفا کنی که دیگه گناه نکنی، ترک عدا نکنی، من از پیغمبری نمی اندازمت. از که به خدای متعال، خدای اگر تو توفیقم بدی گناه نمی کنم، اگر توفیقم ندی باز هم گناه می کنم. خدای متعال به او فرمود که اگر غیر از این می گفتی ما از پیغمبری می انداختیمت. پس همش به توفیق الهی، به توفیق امام زمان علیه السلام باید که قدم اولش را برداریم. قدم اولش این است که پا بر سر خودی بگذاریم انشاءالله. خود امام علیه السلام انشاءالله کمک کنن ما را که این نفس سرکشمون را انشاءالله مهار بکنیم به برکت حضرت، و انشاءالله که به این فوز اطاعت حضرت و طاعت حضرت انشاءالله نایل بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد.